أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. المسألة الثالثة والعشرين، مسألة بستو سيفوم. لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد على طوافه بنى على الصحة. با عرض سلام و آرزوی وقت خیر برای همه عزیزان، پس از اینکه جلسه گذشته مقدمه این بحث مطرح شد و فروع چارگانه ای که به صورت صریح یا غیر صریح در عبارت تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مورد توجه قرار گرفت، وارد میشیم در بررسی این فروع چارگانه یکی بعد از دیگری، ببینیم حکم هر کدام از این فروع چارگانه چیه. فرع اول این که در صورتی که پس از وصول به رکن حجر الاسود بین هفت شوط و هشت شوط شک بکنه، پس شک بین هفت و هشت پس از وصول به حجر الاسود، همون جمله اول لو شک بعد الوصول الى الحجر الاسود فی انه زاد على طوافه، آیا هفت شوط یا بیشتر شده؟ امام فرمودن بنا على صحه، بنا رو بر صحت این طواف بگذره. خب معلومه عزیزان توجه داشته باشند، مراد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در این فرع شک که بعد از فراغ از طواف و قبل از انصراف ها، وگرنه اگر طواف رو تمام کرده بعد رفته و بعد از این که منصرف شده و رفته شک بکنه، اینو در مسئله قبلی خوندیم، نیازی به ذکر مجددش نبود، اون موضوع مسئله قبل بود که اونجا گفتیم قاعده فراغ و اصالت صحه جاری میشه و جای تردید در صحت نیست، اون تمام. و این که میبینیم در مسئله 22 شک بعد از انصراف رو بررسی کردیم، اینجا میخواییم بگیم شک قبل از انصراف تموم کرده هفت شوط رو، به حجر الاسود رسیده ولی هنوز از طواف منصرف نشده، اینو میخواییم بگیم تو این مسئله. با این بیان مراد محقق هم که در شرایع دو فرع رو مطرح کرده روشن میشه. ببینید دو فرع ایشون، فرع اولی که ایشون مطرح کرده اینه، فرموده و من شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت، و این من شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت، شک بعد از انصرافه، خب اینو در مسئله 22 ما مفصل بررسی کردیم، همون مسئله 22 است، مسئله قبلیه. اما فرع دوم و ان کان فی اثنائه و کان شاکن فی الزیاده قطع ولا شیء علیه، میخواییم بگیم آقا این دو فرعی رو که ایشون کنار هم قرار دادند قرینه بر تفسیر یکدیگه هستند. فرع اولش که روشنه، گفتیم این مربوط به شک بعد از انصرافه که ما در مسئله قبل مطرح کردیم، از اونجا استفاده میکنیم که ظاهراً مرادشون از فرع دوم که میگه اگه در اثناء طواف باشه و شک در زیاده بکنه قطع میکنه و مشکل نداره طوافش صحیحه، گویا همین ما نحن فیه رو داره میگه. منظورش از اثناء طواف نه اینکه هنوز به رکن نرسیده، مرادش از لفظ اثناء یعنی عدم انصرافه، یعنی به رکن حجرالاسود رسیده ولی هنوز از طواف منصرف نشده. عرض کردم دیگه به قرینه اون فرع اول که فرمود من شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت، اون فرع اول قرینه میشه بر این که مراد از قطع گفت قطع ولا شیء علیه، قطع بکنه یعنی دیگه ادامه نده، شوط بعدی رو اگر شک بین هفت و هشته دیگه اون شوط هشتم رو نره ها، همونجا قطع کنه. بنابراین چقدر خوب بود که ایشون به جای لفظ اثناء در مقابل فرع قبلی که گفته بود بعد انصرافی، اینجا میگفت قبل الانصراف. فهمود و ان کان قبل الانصراف قطع ولا شیء علیه، اونجا دوتا فرع به راحتی معنا میشد. خب منتها چون ایشون کلامشون یه مقداری مبهم شده، ببینید شراح شرایع چاره ای نرستن جز این که به تفسیر مراد محقق بپردازن، بخوان شرح بدن مراد محقق رو. از جمله شون ببینید شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در کتاب شریف مسالک در ذیل همین عبارت دوم محقق، عبارتشون اینه در جلد دوم مسالک صفحه 349، شهید ثانی فرماید که انما یقطع مع الشک فی الزیاده، این که ایشون گفت کان شاکن فی الزیاده قطع، شهید میگه همانا قطع میکنه طواف در صورت شک در زیاده، اذا کان علی منتهی الشوط، اذا کان علی منتهی الشوط، مثل فرع اول که طواف تمام شده باشه. اما لو کان فی اثنائه، اما اگه واقعا در اثنا باشه، اثنا به معنای وسط شوط باشه، اثناء شوط باشه، بطل توافه، اینو بعد خواهیم رسید، توافشو باید بگیم باطله، لترددهی بین محظورین، چون اینجا مردد بین دو محظور، دو محظور براش پیش میاد، الاکمال المحتمل، محتمل زیاده، این که بابا توافش کامله اگه بخواد ادامه بده به جای هفت شوت هشت شوت خواهد شد عمدن. دوم بخواد قطع بکنه احتمال نقیصه است، ممکنه این تازه طواف هفتمشه، دور هفتمشه. پس ببینید فهمید که اثنا اگر به معنای خودش باشه نمیشد گفت لا شیء علیه. این تفسیری که مرحوم شهید ثانی داره. مرحوم صاحب جواهر هم در ذیل عبارت محقق، همین عبارت رو وقتی میخواد در جواهر توضیح بده فهمد نعم لا یکون ذالک الا اذا کان الشک عند الرکن قبل نیت الانصراف. اون چرا که محقق فرمود شک در زیاده قطع بکنه و اشکالی نداره توافش صحیحه، لا یکون ذالک این حکم نیست الا اذا کان شک این در رکن قبل نیت الانصراف، وقتی که به رکن رسیده منتها هنوز قصد انصراف و بیرون رفتن نکرده، همونجا شک کرد که آیا شرط هفتم یا هشتم. لانه اذا کان قبله، برای اینکه قبل از رسیدن به رکن باشه شک بکنه که آیا این شوط هفتمه یا شوط هشتمه، استلزم الشک فی نقصان المقتضی تردده بین محظورین، لازمش اینه که شک بکنه در نقصانی که اقتضا میکنه تردد بین محظورین رو که ادامه بده. عمدن زیادی عمدی میشه بشه شوط هشتم، اونجا قطع بکنه، ممکنه نه این هنوز شوط هفتمه، توافش یه شوط کمتر میشه، ناقص میشه. پس اینه که با توضیحی که دادیم و شرحهایی که شراح شرایع آوردن معلوم شد که منظور از این فرع دوم که ایشون فرموده و انکان فی اصناعه و کان شاکن فی زیادت قطع ولا شیء علیه، منظور از اصناع یعنی عدم انصرافه. طواف کرده، رسیده به رکن حجر الاسود، هنوز منصرف نشده، چون هنوز منصرف نشده ایشون تعبیر کرده به اثناء طواف. و الا اگر منظور از این اصناف کونه در اصناف قبل از وصول به رکن حجر الاسود باشه، اونجا چون تردد بین محظورین میشه طواف رو باید بگه باطله، نمیتونه بگه قطع اول آشای علی. خب به هر حال ما میخواییم بگیم اون فرع دومی که محقق در شرایع آوردند در واقع همون فرع ما نحن فیهه، همون چیزی که امروز ما داریم بحث میکنیم. حالا غیر از اون که از عبارت محقق استفاده کردیم، ببینید عبارت مرحوم شیخ رو هم در رابطه با ما نحن فیه داشته باشید. ایشون فهمید که و من شک فلم یعلم سبعتن ضاف ام ثمانیتن، کسی که شک کرده شکش بین هفت و هشته و این شک بین هفت و هشت در واقع میخواد بگه در هنگام وصول به رکن حجر الاسود، رسید به اونجا نمیگه بگه خدا نمیدونم بگه آیا خدا یا هفت شوط تمام شد یا شوط هشتم. ایشون فهمد که در کتاب نهایه صفحه 238 عبارت ایشون اینه و من شک فلم یعلم سبعتن ضاف ام ثمانیتن، کسی که شک کرده و نمیداند که هفت شوط انجام داده تا یا هشت شوط، قطع الطواف، طواف رو همجا قطع کنه دیگه ادامه نده، وارد شوط بعدی نشه، و صلا رکعتین، بره دو رکعت نماز طوافش رو بخونه، ولیس علیه شیء، چیزی هم بر اون نیست، یعنی طوافش صحیحه، حکم به صحت این طوافش میشه. خب حالا این که ایشون فرماید که و من شک فلم یعلم سبعتن ضاف ام ثمانیتن، ما میخوایم بگیم همین فرع ما رو میخواد بگه. ای شما بگید نه، اعم از فرع ما و اعم از انصرافه، مطلقه. من شک فلم یعلم سبعتن طاف ام ثمانیتن، یا همین که به رکن حجر الاسود رسید این شک رو کرده، یا نه بعد از این که طواف رو به خیال خودش تمام کرد رفت و از مطاف بیرون رفت و منصرف شد از طواف، تازه یادش افتاد شک کرد، بازم طوافش صحیحه. پس اگر بگیم مطلق هر دو صورت انصراف و عدم انصراف رو شامله، که بالاخره ما نحنفی شامله، یا این که بگید آقا همون که ما گفتیم ناظر به صورت شک بعد از وصول به رکنه، اون وقتی که هنوز تجاوز انصراف حاصل نشده، از مطاف بیرون نرفته. خیلی خوب، پس عزیزان با بیانی که داشتیم حکم این فرع در عبارات فقها روشن شد. هم حضرت امام راحل عظیم الشأن رو داریم عبارتش رو، هم فرع دوم در عبارت شرایع از محقق رو داشتیم و توجیهاتی رو که شهید در مسالک و همچنین صاحب جواهر آوردن، هم عبارتی که شیخ طوسی داشت. بعد از روشن شدن جایگاه این مسئله و حکم به صحت در عبارات فقها، ببینیم آیا در روایات هم مستمسکی برای این حکم میشه پیدا کرد یا نه. میگم آقا حکم این مسئله رو، حکم این فرع رو میشه از صحیح حلبی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده استفاده کرد. صحیح حلبی در کتاب شریف وسائل جلد نهم باب 35 از ابواب طواف، همون حدیث اوله. عزیزان سند رو قبلا بررسی کردیم، و گفتیم که این سند که موسی بن قاسم و ابن ابی عمیر و حماد ابن عیسی و حلبی در سلسله این سند قرار گرفتن کاملا صحیحه. حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طاف بالبیت طواف الفریضه، مردی طواف واجب دور خانه خدا رو انجام داده، فلم یدر اسبعتن طاف ام ثمانیتن، نمیدونه که آیا 7 شوط انجام داده یا 8 شوط انجام داده. فقال، امام فرمودند اما السبعه فقد استيقن، نسبت به 7 شوط که یقین داره، و انما وقع وهمه على الثامن، وهم و شکش در مورد رکن هشت، در مورد شوط هشتمه، نمیدونه که آیا شوط اضافه شده یا نشده. فلیصلی رکعتین، فلیصلی رکعتین یعنی بره 2 رکعت نماز طوافشو بخونه، خیالش راحت باشه. خب این حدیث ببینید به سند دیگری هم مرحوم شیخ در تهذیب این رو نقل کرده، باز به عنوان حدیث حلبی از امام صادق که حدیث دوم این بابه. قال، حلبی میگه قلت له، خدمت امام عرض کردم رجل طاف فلم یدر اسبعتن طاف ام ثمانیتن، این همون سوالی که در حدیث اول داشت، در حدیث دوم هم همینه. قال یصلی رکعتین، امام فرمودن دو رکعت نمازشو بخونه. پس عزیزان میبینید، فلم یدر سبعتن تا فام سمانیتن، این سوالمون. خب این ندانستن هفت و هشت آیا کجا بوده؟ مطلقه، چیزی نیاورده. امام هم فرمود سبعه فقط استیقنه، هفته رو که یقین داره، یا همون یصلی رکعتین. پس این دو روایت متحدن و مقتضای اطلاق و سوال و جواب، اطلاقی که در سوال و جواب وجود داره، اینه که خواه عروض شک در زمانی باشد که طائف هنوز در مطافه، هنوز در مطافه و منصرف نشده که بحث ما نحن فیه، فرع ماست، و خواه پس از خروج از مطاف و انصراف باشه، که در واقع همون مسئله دیروزمونه، جلسه قبلمونه بعد از انصراف، در هر دو صورت حکم به صحت طواف کرده امام. پس اگر گفت از اطلاق استفاده کردیم که ظاهرش هم همینه، حکم هر دو صورت رو ازش استفاده می کنیم. حکم هر دو صورت ازش استفاده میشه. اما اگر حکم به صحت رو در این روایت بگیم اختصاص داره به عروض شک قبل از انصراف، سائل که داره میگه فلم یدر سبعتن ضاف ام ثمانیتن، یعنی وقتی رسید به رکن حجر الاسود، شک آرز شد که آیا این شوط هفتم هم بود یا شوط هشتم. خب اگر این باشه قبل از انصراف، به محض رسیدن به رکن حجر الاسود این شک آرز شده، امام فرمود توافش صحیحه و ما بگیم این صورت رو داره میگه. خب معلومه اگه در این صورت صحیح باشه، در صورت انصراف به طریق اولا صحیح خواهد شد، چون اونجا قاعده فراغ هست، اصالت صحه جاری میشه. پس در این دو صورت بله، حکم ما نحن فیه استفاده میشه، نسبت به فرع ما باید بگیم طواف صحیحه. اما اگر قائل به عکس بشیم، بگیم آقا مورد سوال و جواب اختصاص داره به صورت عروض شک پس از انصراف، یعنی در واقع فرع مذکور در مسئله قبل رو میخواد بگه، شک بعد از فراغ و انصراف، اگر بگیم اونجا رو داره میگه، یعنی فلم یدره سبعتن طاف ام سمانیتن، کی لم یدره؟ بعد از انصراف لم یدره. اگر این رو بگیم، خب بله بر صحت طواف در ما نحن فیه که هنوز منصرف نشده دلالت نخواهد کرد. اما ببینید واقعش اگر بخوایم این احتمال سوم رو در نظر بگیریم که بگیم این شک مال اونجایی است که طواف رو تمام کرده و رفته و بعدل شک حاصل شده، اینو میخواد بگه، ظاهر با چنین برداشتی همراه نیست. لذا این احتمال احتمال ضعیفیه. اگه بخوایم بین این سه احتمال واقعا در برداشت ظاهر رتبه بندی کنیم، باید بگیم آقا احتمال اول که بگیم آقا حدیث از نظر سوال و جواب مطلقه و شامل هر دو فرع میشه، این قوی تره. بعد از اون احتمال دوم در مرتبه دومه، و احتمال سومی که گفتیم این در رتبه سومه، نوبت به اون نمیرسه. خب پس نه تنها از عبارات فقها بلکه از این دو روایتی هم که بررسی کردیم روشن شد که در ما نحن فیه که پس از وصول به رکن حجر الاسود بین 7 و 8 شک شده، حکم به صحت این طواف میشه. بهش میگیم طوافت صحیحه، برو نماز طوافتو بخون، مشکلی از حیث طواف نیست. حالا بعد از این که استدلال به این دو روایت که هر دو را هم از کدام حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده روشن شد، حالا وجه استدلال به حدیثی که محمد ابن ادریس در آخر کتاب سرائرش آورده اونم معلوم میشه. آدرسشم باز همون جلد نهم وسائل باب 35 از ابواب طواف، حدیث سوم، سومین حدیث باب. شیخ الرعاملی اونجا داره محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا ان نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی ان جمیل، از جمیل دراج داره نقل میکنه این حدیث رو، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طاف فلم یطر سبعا طاف ام ثمانیه، این که جمیل سوال کرد از امام صادق در مورد کسی که طواف دور خانه خدا رو انجام میده اما شک داره، نمیدونه آیا 7 شوط انجام داده یا 8 شوط. فلم یدر سبعا طاف ام ثمانیه، شک بین 7 و 8 رو داره میگه. امام جوابشون چیه؟ امام صادق علیه السلام فهمان که یسلی رکعتین. خب معلومه در اینجا هم منظور از یسلی رکعتین اینه که به شک خودش اعتنا نکنه، طوافش صحیحه، حالا دیگه وقت انجام 2 رکعت نماز طوافه، بره رکعتی طواف رو 2 رکعت نماز طوافش رو بخونه، خیالش نسبت به طوافی که انجام داده راحت باشه، به این شک اعتنا نکنه. خب اینجا هم باز میگیم آقا مثل همون 2 روایت قبلی، یا سوال و جواب مطلقند با اطلاقش ما نحن فیه رو شامله، یا نه اصلا سوال و جواب مال اونجا ایست که به رکن رسیده و هنوز منصرف نشده. احتمال این که بعد از انصراف رو شامل بشه، اختصاص به او داشته باشه، این احتمال احتمال ضعیفی است. خب بعد از این بحثی که امروز انجام دادیم نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که صحت طواف در فرع اول ثابت و جای هیچ گونه اشکالی نیست. لذا اگر پس از وصول به رکن حجر الاسود بین 7 و 8 شک بکنه، طوافش صحیحه، بنابر صحت طوافش بگذره و بره سراغ نماز طوافش. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.